عرضم به حضورتون که یعنی هر جلسه که کلاس داریم با هم دیگه تو خونه یک دور کامل گوش میدم. یعنی نه جلسه کلاس هوسگوزینیو، یعنی میشنم همون یک ساعتی که به شما گفتم عیناً خودم عیناً گوش میکنم، بعد برمیگردم اون چیزه که اصلا اضافه بوده رو حذف میکنم. قاعدتا خیلی کلاسات جالبه واقعا، یعنی خود من تو خونه گوش میکنم برای خودم نکات خیلی جذابه، یعنی حتی یک دور که میگم به کنار بر خودم از من لازم میدم یک دور بشنم. نکته دوم، کتاب هوسگزینی کتاب عمله، کتاب خواندن و یاد گرفتن هست، اما مهمترین کاری که میخواد بکنه اینه که آدم ها رو تو عمل بذاره. کتاب هوسگزینی کتاب عمله، یعنی کتاب انجام دادنه، کاملا هم در زندگی انجام دادنی ماها داره صحبت میکنه. اما میخوام این جمله رو عوض کنم، کتاب هوسگزینی کتاب عمل نیست، یعنی جمله رو میخوام عوض کنم. خیلی بیشتر از اینکه کتاب عمل باشد، بعضا اول که به شما یاد میده در عمل چی کار کنید اون به کنار، یعنی اول بذارید بگم سه مدله. اصلا بعضی وقتا یه کتابی هست به تو میگه پاشو برو اون کارو بکن، بعضی وقتا یه کتابی هست میگه میخوای اون کارو بکنی حواست به اینا باشه این کارا رو نکنی، بعضی وقتا یه کتابی هست میگه که اگه یه کاری میخوای انجام بدی این کارا رو کنارش انجام بده، بعضی وقتا یه کتاب دیگه هست میگه که در برابر عکس العمل ها این کارو بکن. کتاب هوسگزینی دو تای آخره، یک عکس العمل هاست، یعنی بیشتر کتاب عکس العمله، در بازخورداتو چی کار کنی، در جلوی موعظه قرار گرفتی چی کار بکنی، مثلا این دیگه آخراشه ها. کتاب عکس العمل، روبرو شدی با شر چی کار بکنی. دوتای آخره گفتی، یکی هم مورد چهارمه، اگه خواستی یه کاری رو بکنی باید چه شرایطی کنارش بذاری بشه حسن، بشه خیر، بشه این دوتاست. بس دوتای آخر بود از اون چهارتایی که گفتیم، یک کتاب عکس العمله، دو کتاب این که در شرایطی میخوای یه کاری انجام بدی چه چیزایی باید کنارش بذاری تا این بشه خیر، بعد چی کارا بکنی بشه حسن. اینا تمایز ایجاد میکنه بینش. برای همین میاد از اینجا شروع میکنه، میگه اولین آسیب آدم ها، اولین آسیب آدم ها اینه که آنچه که میدانند را عمل نمی کنند، دو میاد میگه آدم ها فرق بین خیر و شر را نمی شناسند، سه حالا میره رو خیر و حسن. الان ما در این درس میخواییم راجع به خیر و حسن صحبت کنیم، تمایز بین خیر و حسن. به نظر شما بین خیر و حسن چه تمایزی وجود داره؟ این سوال اساسیه که ما میخواییم توی این درس بهش برسیم، توی این مهارت. یه سوالی رو یکی از دوستان از من پرسیدن، من جواب اون سوال رو بدم. سوال پرسیدن که آیا وقتی میدانیم بین علم و عملمان فاصله هست نباید به علممان اضافه کنیم؟ یعنی یاد گرفتنمان را کنترل کنیم و اضافه نکنیم، خیلی زیاد یاد نگیریم چون بالاخره علممون میره بالا، عملمون هم هنوز همون قدره، نمیتونی به اون اندازه که یاد بگیریم عملمون رو ارتقا بدیم، آیا باید محدوده بذاریم برای یادگیریمون؟ جوابش چیه؟ در فصل اول ما راجع به همراهی علم و عمل صحبت کردیم، چند تا مهارت گفتیم. با توجه به اون مهارت ها کسی بین علم و عمل، اینو سوال پرسیدن ها، کسی بین علم و عملش فاصله هست برای علمش باید محدوده بذاره و بگه من یادگیریم را کنترل کنم تا علمم یه دفعه زیاد نشه، عملم به اون سرعت زیاد نشه بعد بیشتر فاصله بیفته. بنده خدا میخواد عمل کنه، میگه یه وقت سرعت یادگیریم بیشتر نباشه و سرعت عمل کردنم کم، و دوباره این زیاد بشه. شما بخواید پاسخ بدید به عنوان یه سری ها که فصل اولو بودن،
مثلا باید عملش بیشتر، نباید جلو علمیشون بدید که کمتر یا
که
یکی
رو
بگید چون نمیتونم
انقدر
انجام بدم، یه
برای خودش یه چیزی بگید که من نمیتونم عمل کنم. حالا کنترل بذاره، شما میگی نذاره دیگه، بره یاد بگیره، از اون ور اهتمامش رو ببره روی عمل بیشتر.
بلکه میخواد نیازش رو رفت کنه، ولی عملی انجام بده خواهد یه علم نداشته باشه، ممکنه خراب کنه. از یه علم بر علمش رو دست بگه خراب کنه.
در حالت میخوایم یه حکم کلی بگیم در بسیاری از موضوعات آدم، این جمع‌بندی اینا حرف، همه حرفایی که زده شد خوبه، به عنوان یه راهکارم خوبه، اما به عنوان راهکار کلی خوب نیست. به عنوان راهکار کلی اون چیزی که تو کتاب حسگزینی میگه ببین، محدوده علم اصلا مشخص نیست، نامحدود، اما باید براش کنترل بذاری. اما این کنترل رو نباید تو میزانش بذاری، بگی خب من روزی 2 ساعت میرم کانال آشپزی تلگرام میخونم. میزانش، کنترلش اینجوری نیست. برو عملاتو ببین، عملات که نامحدود نیست، محدوده دیگه. تو حوزه ارتقای عملت علمتو زیاد کن، پس تو میزانش کنترل نذار، محدوده و کنترل تو بذار رو عرصه های عملت. تو عمرن یه بار بری بخیه بزنیش، پس چرا میری مثلا یاد میگی تو عمرن ها، یعنی طرف داریم عمرن، مثلا این مثلا در چیزش نیست، در که آره در بنیش نیستش که این خون میبینه قش میکنه، ولی میره بخیه زدن یاد میگیره به متکا اونم. مثلا محدوده عملش آدم نگاه کنه، عمرن دست به اجاق گاز بزنه. خب پس آشپزی لازم نیست یاد بگه، تهش هم گشنشه یه سوسیس میخره با یه دونه نیمرو، اونا هم که دیگه چیزی نه. تهش علماتون رو روی این حوزه چیز کنه. این یکی از سواله بچه ها در این هفته بود، لازم بود دونسته باشی. مثلا تو میخوای آدم راستگویی باشی، میخوای راستگو باشی، میخوای صادق باشی، برو 40 تا کتاب بخون. اما راجب با شیطون که کاری نداری، مثلا طرف میبینی رفته 40 تا کتاب راجب شیطان خونده، بابا خب دیگه بسته، خودش انقدر راجب خودش نمیدونه که تو انقدر میدونی، ولی راجب راستگو بودن و بخون. آدم عملاش محدوده، علماش نامحدوده. علم یعنی تو الان بگی 1000 تا علم میتونی نام ببری که آدم ها میتونن دارن یاد بگیرن، ولی خب هر وقت خواستید محدوده بگذارید، محدوده رو چی بذارید؟ رو عملاتون رو ببینید، اون محدوده رو بیارید بذارید رو علما، چون بالاخره تو میخوای عمل کنی. برای مثال کسی که یه آدم مریض تو خونش داره، یه بیمار داره، یه بیمار قلبی داره، قطعا میره مثلا احیا رو یاد میگیره، یا فشار مثلا فشار گرفتن رو یاد میگیره، یا عملش اونه. هر چقدر بیشتر یاد بگیره بیشتر به کارش میاد. این یه سوالی بود، حالا شماها سوالی دارید؟
نه تا یه مدت علم شما تن کم کنه، یه ضرب العجل بکنه، عملش رو زیاد کنه، خیلی
ضرب العجل خوبیه، ولی آدم ها نوعاً تنبلن. آخه همونم جلوشو میگیری دیگه زیاد نمی کنه، ولی ضرب العجل رو عمل باید بذاره. اگه من هرچی یاد گرفتم حداقل یک بار انجامش، ضرب العجل رو علمش نذاره.
یعنی میگه از علم فاصله بگیره
و عملی داره. خب میگم ضرب العجلش رو علمش نذاره، رو عملش بذاره. نگه من یاد نمیگیرم تا، نه بابا، دنیا سرعتش از تو بیشتره، عالم و کمال و رشد و اینا سرعتش از تو بیشتره، سرعت تو ببر بالا. آدم ها نوعاً کنودن، کندن، نوعاً دوست داره اون کاری که راحت تره رو انجام بده. الان بین این که برم یاد بگیرم تا عمل کنم، یاد نگیرم وایستم تا عمل کنم، دومی راحت تره. خب برو یاد بگیر عملم بکن دیگه، چرا حالا چه کاریه؟ بعد از یه مدت باید به طرف بگی که بابا، ببین وقتی میگیم مثلا، خود ذهنیت ها متفاوت، وقتی میگیم که علمتو نگهدار، عمل، ببین این یه دونه است، یه دونه دیگه اینه که وقتی میخوای عمل کنی از دانستنیات استفاده کن. خیلی چیزا میدونی ولی عمل نمی کنی. مثلا میدونی باید راست بگی ها، یه جا شده دروغ هم میگی. در موقعیت های عمل به دانستنی ها رجوع کن و اونایی که میدونی رو عمل کن. حالا این یه فصل مفصل داره، فصل اول ما فقط یه تیکه سوال پرسیم، ما اون یه تیکه رو جواب بدیم. خیلی خوب، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
جلسه دهم فصل دوم مهارت چهارم کتاب حسگزینی. در جلسه گذشته مهارت سوم ما تمایز بین خیر و شر رو خوندیم و فهمیدیم که هر چقدر شر رو بیشتر بشناسیم خیر رو میتونیم تشخیص بدیم و در مواقع رویارویی با شر میتونیم آسیبش رو تشخیص بدیم و به خیر مراجعه کنیم و خیر رو انجام بدیم. این کتاب کتاب حسن‌گزینیه، کتاب ارتقای عمله و میخواد عملهامون رو ارتقا بده. یعنی نه تنها این که میخواد شما کار درست رو انجام بدید، میخواد اون کار رو ارتقا بدید و به بهترین نه اون رو انجامش بدید. میگن توضیح بیشتری بده. ببین خیر اون ورش چیه؟ شر. حسن اون ورش چیه؟ سو. حسن وقتی از جنس جلوه است، سو هم از جنس جلوه است، جلوه داره، بروز داره، اما سوه، آزاردهنده است، ناراحت کننده است. شدید با هم دعوا کنیم، جلوه داره، جلوهش هم سوه، شماها رو اذیت میکنه، گرفتگی براتون ایجاد میکنه. حسنم جوری با هم دیگه مباحثه کنیم، همه کیف کنن، حال خودمون هم خوب شه، چون نشانهش اینه که حال آدم ها با حسن خوب میشه. بعد خب بقیه هم کیف میکنن. بالاخره از جنس جلوه است. ببین یه کلیپی در میاد همه حالشون گرفته میشه، ولی برعکس یه کلیپی در میاد همه باهاش حال میکنن. این از جنس جلوه است، حسن و سو. حالا بریم توی درس. الان توی این درس هدف اول ما اینه که فرق بین خیر و حسن رو بشناسیم. از این در پاشدید رفتی بیرون ازتون پرسیدن یه حسن بگو بتونی بگی، ازت پرسیدن یه خیر بگو بتونی بگی، ازت پرسیدن حسن حالا تعریفش چیه بتونی بگی. الان کسی تعریفی برای حسن داره؟ خوندی آخه کتاب نامسته؟ آره قبلنا اول فصل بوده، احسان و حسن و خیر. خیر حالا این تعریف رو گفتی یا دیگه بگو؟ عمل خیر رو به بهترین صورت انجام بدی. خب چه فرقی میکنه با یه بخوای یه تعریف برای خیر بگی؟
در بین انتخاب های ممکن بهترین انتخاب.
آفرین. بین چند تا انتخاب بهترین رو انتخاب کنی میشه؟ حالا حسن چیه؟
آها.
اون یه دونه خیره رو که انتخاب کردی اونو به بهترین شکل ممکنش انجام بدی. حسن انتخاب بین چند تا نیست، حسن در خود همون کاره. حالا کار عوض بشه حسنش هم عوض بشه. بفهم برای بهتر. نه انگشت تو به جای اینکه اینجوری کنی باید اینجوری کنی چه بالا. نه دیگه اون حسنش بیشتره. مثال بزن، مثال عددی بزن. مثال عددی بزن دیگه. بگو مثلا بین این که بخوام معلممون میخواد یه کاری یا حقیقتشو بهش بگم، یا باید رفیقم رو ضایع کنم، یا باید مثلا آنتن بازی در بیارم، یا باید ببین کارا رو اول بگو، کارا متفاوت هست همیشه. خب یا باید هم هوای رفیقمو داشته باشم، هم هوای هم حقیقتو به اون شخص معلم یا مدیر بگم. بین اینا کدوم خیره؟ معلومه آخری خیره، چون آسیبش کمتره، شرش کمتره. خیلی خب حالا اونو میخوای انجام بدی، چجوری انجام میدی؟ دیگه یا نداره، میگه این کارو بکنم و اینجوری و اینجوری و اینجوری و اینجوری و اینجوری. به هم داره کلن. میدونی چیه اینه که متمایز از هم نیستن. شما وقتی تو عرض با هم دیگه صحبت میکنی، میگی این کار این کار این کار این کار این کار، اینا متمایز از هم دیگه. وقتی میای تو طول با هم دیگه صحبت میکنی، میگی این باشه و این باشه و این، ارتقاش بدی و این باشه و و آره، مرتبش میره بالا، رتبه بهتری پیدا. تو حسن کارها رتبه پیدا میکنن. آها اینجوریه، اگه یه کاری خیلی رو انجام بدی ولی حسنش خیلی حسن نباشه، خیلی دیگه درجه ارتقای حسنش زیاد نباشه، چه کلمه رو به کار میبرن؟ اگه یه کاری رو مثلا یه کاری خیلی رو انجام دادی، خب به جای اینکه مثلا مرتبه 10 از 10 حسن باشه، مرتبه 5 از 10 حسنه، خیلی اینو مثلا روش توجه نذاشتی که اینو در کمال حسن انجام بدی. میگن چی میخوان بهت بگن این حسن نداره، با چه واژه اینو ابراز میکنن؟ نه، میگن بهتر بود این کارو بکنی، نمیگن تو چرا این کارو کردی، میگن بهتر بود این کار. بهتر یعنی یه پله بالاتر. بعد آره، حالا برگرد تو خودت، اگه یه کاری خواستی انجام بدی و خواستی ببینی که چقدر حسنش بالاست، ببین بهتری میتونی براش بگی یا نه، مهارتیش اینه. ها؟ خیلی خوب، مهم توی دیگه، ملاک تشخیص تو. اون دنیا نمیگن که آقای طاهری تو چرا با مثلا چی؟ آها اینجوری نمیگن مثل فلان فرد، مثلا بهم میگن که آقا تو چرا پول خرج موات نکردی؟ خب من میگم خب من موی نداشتم که خرجش بکنم. خب اشکال نداره، به تو میگن. ببین یه سری واژه های یاد گرفتن. آها تموم شد. آقا یه وقتی هست میگن هر چی داداشت گفت گوش بده. خب داداش کوچیک با داداش بزرگ فرق میکنه دیگه، بالاخره تو رو با داداش بزرگت میسنجن، اینو با داداش کوچیکت میسنجن. مثلا ما توی جمعی هستیم، یه نفری مثلا هست مراعاتشو میکنی، خب ما رو با اون میسنجن. میگه تو چرا زیاد مراعات اینو کردی، که هر کی به نسبت خودش میسنجه. بریم متن کتاب مطالعه کنیم. تشخیص و تمایز خیر از حسن، اول تشخیص و دوم تمایز. برای شما مهمه که در انتهای این کار، در انتهای این جلسه تمایز بتونید بدید، و از این به بعد یه نتیجه هم داره. یکی بگه که آقا چرا، سوالی که شما باید بپرسیدم، چرا اصلا من باید تشخیص و تمایز بدم؟ او خیر خیره دیگه، حالا یه جوری هم انجام میدیم، یه بهره ای از حسنم داره، چرا باید من حتما تمایز بدم؟ جوابش توی صفحه روبرو اومده، این که وقتی فرد بداند خوبی ها در جلوه های مختلفی به انسان رو می کند، قدرت انتخاب بیشتری یافته و سیر زندگی روند پرشتابتری به سمت کمال میگیرد. اصلا اگه آدم این رو بدونه، یک، قدرت انتخابش بیشتره، دو، زندگیش روند پرشتابتری داره برای کامل شدن و کمال. میبینی سرعت تغییر یه آقایی از یه آقای دیگه بیشتره، خاطر اینکه این میدونه برای انتخاباش، برای مواجهاتش قدرت انتخاب بیشتری داره. خیلی خوب، بریم جلو، بریم دوباره صفحه 80 رو بخونیم. در این مهارت با تقویت تشخیص و تمایز خود از مفهوم خیر و حسن سعی می‌کند مصادیق هر یک را به صورت مجزا در ذهن انتزاع کند. انتزاع یعنی چی؟ تو ذهن بیاره. مثلا یه سری مفاهیم انتزاعی هست، مثل مثلا عدد انتزاعی نیست، عدد خیلی حس. مثلا الان من به شما بگم 3-2 شما انتزاع میکنی در ذهنت، میگی 6 تا. ولی مثلا مثل ملائکه شما تا حالا ندیدی، انتزاع میکنی. شیطان مفهوم انتزاعی است، خدا مفهوم انتزاعی است. انتزاع مثلا نه یعنی انتظار میکنی در ذهنت، تا میگن شیطان یه چیزی میاری تو ذهن. تصور میکنی، ولی بعضا اگر یه نفر تصور غلطی داشته باشد از شیطان، تا همیشه همون تصور غلط را خواهد داشت. برای همین میگن در بین سن 7 تا 14 سال مفاهیم انتزاعی کمتری بگید به کودکان. نگو شیطان، نگو خدا، این کار نکنی یا خدا بدش میاد. خب نگو، بگو این کار خوب نیست، خدا بدش میاد. چیه؟ مثلا تا میگی فرشته، مثلا مامان میگه بابا فرشته چیه؟ میگه که مثلا هم یه سری زیبارویانی هستن که بال دارن. تمام این مفاهیم الان واقعا فرشته اینجوریه نیست دیگه. فرشته اینجوری چه کاریه حالا؟ مفاهیم انتزاعی نگی. چرا خوب میشه آدم مفاهیم انتزاعی نداشته باشه نسبت به فرشته، به ملائکه؟ خیلی رتبه ملائکه میره بالا. مثلا فکر کن ملائکه عرش با ملائکه بین آسمان و زمین متفاوته. اگه انتزاع بخوای در زمان نامناسبی به شما بگن انتزاع کنی، تصویرش میکنن. چون تصویرش میکنن، اون تصویر در ذهن شما ثبت میشه. حالا دیگه در باره خدا که دیگه کولاک خیلی. حالا در ذهن انتظار کردن تا به شما میگن حسن، جای تصویری میاد تو ذهنه. حالا الان بیاید اصلا با هم دیگه را بندازیم. حسن چه تصویر اومد تو ذهنه؟ خب چی؟ شاید مرد اینم کتاب خونده. حسن چی میاد تو ذهنه؟ کلمه هیو سیو نو. این دیگه خیلی خیلی خوش کار از آخر مجلس. حسن چی میاد تو ذهنه؟
زیبایی.
مثلا یکی آقا شما حسن چی میاد تو ذهنه؟ انجام کار. شما چی میاد تو ذهنه؟ خب چی؟ مثلا میگم حسن خیلی خوب بودن. خیلی خوب. حسن کار خیلی میاد تازه تو ذهنت. مصداقه کار خیلی. هنوز متمایز نیست. حسن چیه؟ شما حسن گل میاد. مثلا من حسن رویش میاد تو ذهنم. رویش، رویدن. در یه گیاهی از بذر شروع میکنه رویدن. به نظر من اون خیلی حسن میاد. مثلا حیاته. حالا مصداقیه ها. خیلی خوبش. حالا بخوایم دقیق بشیم، اینجوریه که یه حالت ویژه‌ای از یه کار، یه کار خیر، یه حالت ویژه‌ای از یه کار خیر. حالا میتونیم بعداً ببینیم چیا. برخی از کارها را خیر ببیند. این مهمترین مهارت اینه. آقا یه سری کارها خیرن، حسن نیستن. و برخی را حسن، تا بتواند در هنگامی که از او انجام حسن خواسته شد به راحتی آن را انجام دهد. این هم اینه. بعضی کارا خیره، بعضی کارا حسنه. آقا این دوتا متفاوتن. بعد از شناخت خیر و مصادیق آن، نوبت به شناخت حسن رسیده و لازم است تمایز این دو در عرصه عملی زندگی مشخص شد. عرصه عملی زندگی و مصادیق خیر و مصادیق حسن به صورت مجزا به نحوی معلوم شود که فرد تمایز این دو را بداند. انقدر واضح بشه که تمایز این دو بده. برای همین کلی تعریف از حسن میاره در اینجا. هدف شناخت مجزای خیر و حسن است که اگر این شناخت اتفاق بیفتد، زمینه شکوفای فرد برای انجام مجزای هر دو فراهم میشود. یعنی کار به جایی میرسه. شما میگید من اگه بخوام این کار انجام بدم، خب این کار خوبه؟ حالا اصلا به دلت نمیشینه؟ خب چیکار کنم؟ حسنش چیه؟ حسنش اینه کیه؟ وقت اینو که خوندیم، اهداف رفتاری، هدف رفتاری مهارت بسنده نکردن به خیرگزینی و ورود به عرصه‌های حسن‌گزینی است. ما می‌خوایم در رفتار شما به خیر بسنده نکنی، بزنی تو دل حسن‌گزین شدن. خیر در زندگی انسان موجب شکوفای اختیار در فرد می‌شود. اختیار یعنی توان انتخاب خیر. و خداوند به این وسیله طهارت و پاکی را نصیب انسان می‌کند و قدرت ذکر و یاد خدا در انسان افسوده می شود. دو تا اتفاق می افته در خیر. انسان طهارت پیدا میکنه، پاک میشه و قدرت ذکر و یاد خدا در او شکوفا میشه. علاوه بر قدرت اختیار، قدرت دیگری در انسان قرار داده شده که فرد میتواند زیباگزین و خلق کننده زیبایی و جلوه های نیکو شود. این یه قدرت ها مثل اختیار، شما میتونی زیبایی رو انتخاب کنی و این زیبایی ها رو خلق کنی. این یه قدرت مثل اختیار، خیلی اصلا خیلی مهمه. من نمیدونم اون آدمایی که یه کاری انجام میدن و اونو کامل انجام نمیدن چی کار میکنن تو زندگی. این رد کن بره ها یه جاهایی به آدم خدشه وارد میکنه، میگه آه دیگه ولش کن، آخه یعنی دیگه تو یه مرحله مونده تا اینکه این به نهایت زیبایی برسه، چرا ولش کن، یه ذره دیگه مونده، یه قدم مونده. نه اونا چجوری زندگی میکنن؟ مثلا تو میتونی وقتی یه چیزی رو میخوای تعمیر کنی خوشگل تعمیر کنی، آسیب نزنی بهش، چرا این کارو نمی کنی؟ به عبارت دیگر، توانهای دیگری مانند خلاقیت نیز در فرد فعال میشود. خلاقیت آنچه که در اینجا گفته میشود با آنچه که در بیرون گفته میشه متفاوت. خلاقیت رو به بیرون به بدیع بودن میگیرن، به نو بودن، به اینکه تکرار نشده میگیرن. خلاقیت در حقیقت ما توی اینجا به حسن میگیریم. مثلا یعنی چی؟ بخوام واضح تر بگم، تفکر یه واژه‌ایه، حسن تفکر رو بهش میگن خلاقیت. حسن تفکر، حالا این بعدن باید با هم دیگه صحبت کنیم، ما یه مقاله‌ای داریم، حالا الان که دارم میگم یادم میاد اون مقاله رو ادامه بدیم. راجب خلاقیت، در آنچه که در بیرون میگن زیبا، خوشگل، فلان، نه اینجوری نیست. حسن، ما به اونا میگیم حسن. حسن تفکر رو بهش میگیم خلاقیت. برای ورود به این عرصه ابتدا لازم است تمایز خیر از حسن دانسته شود و مصادیق این دو به وضوح برای فرد مشخص باشد. همون جمله تکراری صفحه قبل. خیر، خیر در مقایسه بین کارهای خوب خود را نشان میدهد، در مقایسه بین کارهای خوب، و حسن به نسبت خود کار معنا پیدا می کند، به نسبت خود کار. به همین دلیل خداوند هر مخلوقی را در کمال حسن خلق کرده، یعنی خلقت خدا در کمال حسن بوده، اینطوری نبوده که الکی خلق کنه. یه سوالی احتمال داره الان به وجود میاد راجع به خلقت، این میتونه بگه آقا یه نفر دست نداره تو خلقتش، یه نفر چشم نداره تو خلقتش، یه نفر مثلا 47 کروموزومیه یا 46 کروموزومیه، نمیدونم کدومش، 47ه ای سندروم دانه، چرا اینجوری خدا خلق میکنه؟ یه جوری یه صحبتی هست که یه سری ها میگن خب این میتونه ابتلا باشه، این میتونه امتحان خدا باشه. اینها درست، خیلی خوب، خدا برای اینها هم در آن دنیا فضایی در حالت اختیار و انتخاب مثل ماها بین خیر و شر و حسن و اینا قرار میدهد. آن چیزیست که گفتن، یعنی گفتن اونها هم در فضای آن دنیا، مثلا بچه‌ای که در کودکی میمیره، خب این که گناهی نداره که، این چجوری اون دنیا معلوم میشه میره بهش یا جهنم؟ یعنی در اون دنیا فضایی مثل انتخابهایی که ما داریم براشون قرار داده میشه. حالا من نمیدونم دقیقش چیه، بالاخره در فضای انتخاب میشه. اما اصل موضوع در آدم هایی که خلقتشون دچار نقصه اینه، انسان ها باعث شدن اون نقص به وجود بیاد. خلقت خدا با نقص نیست، تو باعث شدی، تو انسان ها، به خاطر مواد غذایی که مصرف میکنی، به خاطر اون تشعشعات الکترونیکی هستی، شیمیایی، هر چیزی، به خاطر پیوندهای نامطلوب، مثلا مثل پسرم و دخترم، مثلا فامیلی، به خاطر تأثیر انسان در حالا موجوداتی که خلقتایی که در شکم مادر در جنین و اینها خلق میشن، باعث میشه یه سری نقصانهایی به وجود بیاد. اینطوری نیست که حتما خدا اراده کرده که آنها او مشکل دارش. البته امتحان و ابتلا اینها هم آدم میتونه درست، ولی اکثر این اختلالات در انسان‌هایی که خلق می‌شوند به خاطر کارهایی که خودمون انسان‌ها انجام میدن، مادر پدرها انجام میدن، یا حکومت انجام میده، یا هر چیز دیگه. اینطور نیستش که حتما. حالا اینو گفتم که یه نفر بگه یعنی چی مثلا این حرف، جوابش این میتونه باشه. وقتی انسان توفیق یافته است تا به حسن دست یابد، گویی خداوند او را موفق به کاری کامل و محکم و زیبا نموده. آ خدا شما رو، خدا اراده کرده شماها بتونید کار زیبا، خوشگل و محکم انجام بدید. چرا میگه محکم؟ آقای ساده رمزش چیه؟ چرا میگه محکم؟ ها؟ چون وقتی یه کاری در بهترین حالت حسن قرار بگیره، کسی دیگه نمیتونه بیاد بگه اینم میشد، بهتر از اینم میشد. این دیگه محکمه، محکمه، این است ولاغه، این دیگه در به همینه، هیچ کار دیگه بهتر از این نیست. برای همین محکم میشه اون کار. مثلا شما در داستان مرحمت والازاده که همتون شنیدید، شما میتونید بگی یه کار بهتر، بگی بهتر از اونم میشد. نه، بهتر مثلا قابل تصور هست براتون؟ این یه کار کاملا محسنانه است. در قضیه حضرت قاسم ابن الحسن که اونجایی که در جواب برمیگردیم، شما میتونید بگید جوابی بهتر از اون هست؟ جوابی بهتر از احلام نه اصلا هست؟ ببین اصلا اینجوری که ببین حالا جلو یاران، یا ابا عبدالله، مرگ این است که فلان است و آن است که آن است و ما این هستیم، احلام نه اصلا تا شما وقتی فوق بهتری یا بالاتر از اون یا بهتر از اون نتونی تصور کنی، این می شود که اون کار محکم میشه. با توجه به آیات و روایات، ویژگی های حسن در قرآن، این ویژگی های حسن در قرآن عبارت است از، ما تو قرآن 9 تعریف از حسن داریم. در آیات قرآن اگه دستبندی کنه یه نفر، به 9 تا دسته میرسی که 9 تا تعریف از حسن میشه. و حسن، واژه حسن یه واژه کاملا توحیدی است، توحیدیه ها، یعنی اگر شما حسن را بفهمید توحیدتون افزه، موحدتر میشه. کاملا توحیدی است، یعنی از توحید شروع میشه اصلا معنای واژه حسن، که یه چیزی از بالا میاد پایین، حسن، و یه از این بالا پایین میره بالا، کاملا توحیدی، اصلا در رابطه با خداست. تا اینجا که تو یه عمل زیبا انجام بدی، تا یه فکر زیبا بکنی، تا یه تفکر زیبا داشته باش که منجر به یه عمل زیبا باش. حسن به معنی شایسته، مطلوب و مورد رضایت بودن است. اگه یه کاری شایسته نباشه، مطلوب نباشه، مورد رضایت نباشه، حسن نیست. مورد رضایت بودن، شایسته بودن، مطلوب بودن جز ویژگی های حسنه. حسن به معنای زیبایی صورت و رفتار است. آقا یه چیزی ظاهرش زیبا باشه، رفتارش هم زیبا باشه، این حسنه. حسن به معنای نیکی، نیکویی و شایستگی است. نیکی، خوب. حسن به معنای خوب بودن و به غایت رسیدن موصوف مورد نظر است. چون حسن صفته، اگه یه چیزی به غایت خودش، به هدف خودش برسه، به کمال هدف خودش برسه، میگه حسن. مثلا در جنگ شما یک کاری کنی با کمترین تلفات پیروز بشی، حالا با کمترین تلفات پیروز نشی، حسنه. نه، با کمترین تلفات پیروز بشی، حسنه دیگه. توصیه میکنم دوستان برای دیدن جلوه دیگری از حسن در عمل، یه مستندی بود چند روز پیش راجع به عملیات فتح المبین پخش شد، تصاویری که تا الان پخش نشده بود از شهید صیاد، از شهید باقری که میاد شهید صیاد رمز عملیات رو اعلام میکنه. آدمایی بودن که عملیات فتح المبین که با کمترین در طی 7 یا 8 روز عرض، یک فکر میکنم عیانش 2200 کیلومتری ها، فکر کنم 8000، نمیدونم، یه عدد بسیار بالایی، مساحت اینجوری در طی 8 روز فتح میشه به وسیله یه سری مغنی، چاه کن که چاه میکنن تا زیر لوله دوشگاه عراقی ها میان بالا، از زیر زمین نیروها میرن و به خاک ریز عراقی ها میچسبن. نگاه کن چه کاری؟ و هر چاه مثلا دهنه چاه رو وا کردن، چون یه قناتی مثل این که بوده یه چیزی بوده که دهنه اون رو وا کردن، مثلا 2 ساعت هر کدوم طول میکشیده، 2 تا رو تونستن وا کنن، سومی وقت نشده وا کنن، دور زدن. با یه چاه کن مغنی که مغنیاش زندن الان، مثلا یه سری دهاتی، مثلا یه سریشون واقعا نمیتونستن فارسی حرف بزنن. عملیات فتح المبین با تجهیزات بالایی که میان، با کمترین تلفات، با بیشترین اسرا، یه حسن کامله. من خودم نمیدونستم، واقعا نمیدونستم که میگن عراقی‌ها رو خواستیم از تو همون چاه‌ها رد کن، چون روبرو میدان مین بوده، نمیتونستن حمله کنن، میکنن از زیر میان بالا، میدون مین رو دور میزنن. عراقی‌ها رو میخواستن بفرستن تو که مثلا برید تو، اینا میترسیدن چاه باشه، اینا میخوان اینا رو تو چاه دفن کنن. چند تا ایرانی میافتن جلو، اینا پشت ایرانی ها میان جلو که کف میکنن این چاه نورانی و همه چراغ و این عملیات فتح المؤمنین با رمز یا زهرا، که مثلا میرن پیش امام خمینی، مثلا میگن امام خمینی تو بگو ما این عملیات رو انجام بدیم یا نه، وگرنه خیلی خطرناکه. که امام خمینی بهشون میگه بگه برید قرآن رو باز کنید، هر چی اومد همون رو عمل کنید، که میشه باز میکنن آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا میاد، برای همین اسم عملیاتو میذارن فتح المبین. که ببین حالا اینایی که تعریف میکنم تو هر مرحله حسنه ها میان اجازه میگیرن. بعد نگاه کن مثلا تو جلسه که تصمیم میگیرن اجازه بگیرن، میگن خب 3 روز طول میکشه بریم از امام خمینی اجازه بگیریم بیایم یا نه، یه فرمانده فامیشه میگه آقا با جت میبریم، 20 دقیقه میبریم، 20 دقیقه برمیگردیم، 20 دقیقه این بره خودشو برسونه به امام خمینی. محسن رضایی میشه پشت جت، میگن آقا کی فقط میاد بشینه تو کابینه پشت جت، کابینه دوم جت که بریم، محسن رضایی میره میشینه، این خبر رو میبره و میاره. این در کمال حسنه تو 1 ساعت برن. خب خیلی خطرناک بود مثلا 3 روز میخواستن برن تا برگردن عملیات رو بیان، تو 1 ساعت میره ور میگرده. اون کسی که این فکر رو کرد کمال حسن داشت. خیلی جالب. حسن به معنای خوب بودن و به قاعد رسیدن موصوف مورد نظر است. حسنه به معنای رخدادی شایسته و نیک برای انجام یا برای رویارویی است. حسنه یه رخدادی آدم انجام میده. احسن و حسنا به معنای به نهایت رسیدن خوبی و نیکی که در تمیز یا مضاف الیه آن است دلالت میکند. احسن و حسنا، حالا تمیز یعنی میخوای اینو متمایز کنی یا یه چیزی رو مثلا بهش به مضافان الیهش بگیری. احسن رو مثلا یه کاری رو میخوایی احسنش رو بذاری. در مجموع این کاربردها مفاهیمی چون نعمت، خوبی، خیر، جمال، زینت، زیبایی، نیکی، تحسین، اصلاح، خوشایندی، کرامت، سزاواری و غیره، و نیز در تناقض با مفاهیمی چون سیئه، قبح، نقص، بدی، فساد، زشتی، پستی، ناخوشایندی و ناپسندی و ناراحتی قابل درک است. حالا اینا در ادامه واضح تر خون. همچنین میتوان برخی از ویژگی های حسن در آیات و روایات را چنین دانست. حسن توأم با خلق مخلوقی به او عطا شده است. یعنی گل حسن داره، آدم حسن داره، حیوان حسن داره، هر مخلوقی که خلق شده حسن داره. و جالبه ما ها حسن مخلوق ها رو نمی‌بینیم. خیلی ما ها چقدر چشممون هم حسن بین نشده. کوه حسن داره، ابر حسن داره، چقدر. بر اعطای حسن به صورت اختصاصی به انسان از جنبه های مختلف تأکید ویژه‌ای صورت گرفته است. آیش چیه؟ هله؟ فی احسن تقویم انسان خلق شده است. حسن با غایت و کمال موجود به ویژه انسان رابطه ناگسستنی دارد. اگر یه نفر به کمال حرکت کنه محسن میشه. اصلا برای حسن یعنی حرکت به سمت کمال. کمال هر انسانی با حسن معرفی شده است. در حسن مفهوم زیبایی و جذابیت به ویژه زیبایی و جذابیت باطنی مورد نظر است. در قرآن به ابراز حسن احسان گفته می شود و احسان به والدین یکی از توصیه های مؤکد قرآن است. یه فصلی داریم در فصل آخر به نام فصل احسان، اونجا بیشتر، ولی به بروز حسن میگن احسان. کی میتونه مثال بزنه؟ بروز حسن، مثلا این رزمایش مواساد یکی از بروزهای حسنه. شما میبینی در ایران و در هیچ جای جهان نمیبینی و خب خیلی حسنه. در ایام سختی آدم ها این کار را انجام ده. جانم امرسی حتما بروز داره در حسن، حتما بروز داره. خیلی خوب، همینه دیگه. گفته منظورت اینه که حالا ببین مثال اولش، مثال اولش این میشه که یه نفر میگه اهلا من الاثر، یه نفر یه کاری انجام میده میشه حسن. حضرت قاسم گفت اهلا من الاثر، مرحمت والازاده یه کاری انجام داد شد حسن. حسن همه چی میتونه باشه، در بهترین نحو ممکن حرف زدن یعنی حسن حرف زدن. و یه جنبه اونه. چرا؟ چون اخلاق ما نمیگیم اخلاق، حسن خلق هم حالا اینه، ما میاریمش تو آداب، میگیم حسن خلق داشتن یعنی آداب داشتن، یعنی هر آداب یعنی چارچوبه داشتن، هر کاری یا هر جای انجام ندادن، در مهمانی لباس زیر نپوشیدن، مثلا با زیر پینن نرفتن، مثلا تمیز بودن میاد جز حسن خلق، مرتب بودن، اینا میاد. حالا اخلاق واقعا یه واژه همه دارن به همه چی میچسبوننش، این خب یه واژه خیلی خوبتریه، در رویاروییاست، در مواجهه هاست، در صحبت. بله صورت هم. در قرآن به افرادی که دارای احسان هستن محسن گفته شده که این کلمه قرین هم و همراه با کلمه تقوا عد و هم مصداق با آنها میباشه. آدم محسن حتما تقوا داره، شما سعی کنید محسن بشی آدم متقی هم میشی. در حوض نظم و انتظام و قاعده مندی، سیر و سیروریت نهفته است و این کلمه را میتوان جزی از منظومه حسن شناخت. آقا نظم و انتظام و در یک قاعده حرکت کردن و اون قاعده مشخص باشه و حرکت سیر با سین، حرکت ایجاد بشه سیروریت با صاد و این حرکت منجر به شدن بشود، اینا به حسن چسبیده. یعنی اگه اون نظمه نباشه، انتظامه نباشه، هماهنگیه نباشه، قاعده نباشه، حرکت نباشه، شدن نباشه، حسن اتفاق نیفتاده. میخواستم بهش کمک بکنم اینجوری، فایده ای نداره که، کمک بکن اونجوری. بر از سیر با سین یعنی حرکت، با ساد یعنی اون حرکتی که منجر به شدن بشه، واقع ساره یعنی شدن، اون حرکتی که منجر به شدن بشود یعنی بشه، به وقوع بپیونده. بر اساس آنچه از مفهوم حسن و مصادیق آن در حوزه‌های مختلف بیان شد میتوان در تعریف آن به طور اختصار چنین گفت. اولین تعریف حسن عبارت هست از جلوه یا بروزی شایسته و نیکو که در ازای اعطا یا دریافت رحمت آشکار شده و موجب وسعت رحمت و فضل، تو پرانتز شکوفایی استعدادها می شود. حسن یه چی به تو دادن، اون باعث شده استعدادهای تو شکوفا بشه، یعنی از اون رحمت استفاده کردی، زبان به تو داده، مامان بابا به تو داده، دست و پا به تو داده، عرصه و عمل و اختیار به تو داده، تو از اینها، از اینایی که رحمت خداست، خدا به تو داده، به همه هم داده، جز رحمت به یه سری هم ویژه یه سری چیزای دیگه داده، جز اینا در بهترین حالت ممکن استفاده میکنه. به من مثلا مو داده، من این مو رو در بهترین حالت ازش استفاده کنم. ادامه ویژگی های کار محسن. آقا چرا مثال هایی که میزنم؟ آخه باید راجع توانمندی ها صحبت کنم، نمیتونم من کچل باشم که نمیتونم میگم، ولی میبینی در یه نفر کچله ولی تو دل بروه. همه اینطوری نیستن، یه سری ها اینطوری ها. نه اینا رو کامل کات میکنم، اینا کاملا کات میشه. شما اگه یه صوتو بشنوید اصلا زارعی مهمه، اصلا بحثی نداری راجع به زارعی. وقتی حسن در زندگی از کسی صادر می شود، انتظار می رود کاری صورت بگیرد که، من حالا تا کهشو بگم اول اینو، کاری صورت بگیرد. حسن یه مفهوم ذهنی نیست، یه کاری صورت بگیره. شما نمیتونی بگی که من لباس اتو کشیده و مرتب و لباس تمیز حسنه. خب بپوش، پوشیدنش اینه که لباس خوب بپوشی حسنه. حالا اون کار وقتی صورت میگیره که این ویژگی ها رو داشته باشه، یه کار حسنه، ویژگی محسنه. از تمام اجزا و جوانب آن فروگذار نشده باشد. آقا دوتا رو نزدی، نزنی دوتا رو نزنی به خاطر یه دونه، همش با هم دیگه هماهنگ بره جلو. بعضا بچه ها یه کاری رو انجام میدن، شیشتا کار خرابتر رو هم انجام میدن. داریم ها سلام دارم بیم. یه کاری انجام میده خرابم میکنه دوتا کار دیگه. او خب من نگفتم این کار رو انجام بدی خراب کنی که چارت دیگه رو، این شیشتا رو با هم درست انجام بده، نه اینکه ستاشو در بهترین حالت. بعضا هم به خاطر اینکه دلشون میخواد اون در بهترین حالت باشه و دلشون میخواد اینا اتفاق نیفته، هوای نفس میاد وسط، دلش میخواد این ستا رو بیشتر وقت بذاره، دلش نمیخواد اون ستای دیگر رو. آقا این شیشتا رو با هم دیگه ببر جلو. به دلیل رعایت جنبه های مختلف کار از زیبایی و جذابیت خاصی برخوردار باشد. به دلیل رعایت ها، به دلیل رعایت. بچه ها منظورم خلق اثر هنری نیست، منظورم انجام دادن یک کاره. وقتی یک کاری رو میخواید انجام بدید، همه جوانبش رو با هم انجام بدی و به خاطر اینکه همه جوانب رو به بهترین نحو ممکن انجام میدی، ناخودآگاه زیبایی میآفریند. ناخودآگاه اصلا خودش زیباست. یه سری بچه ها هستن تو خونه را میره، مامانه میگه به به کیف میکنه. ببین اون راه رفتنش، رفتارش تو خونه حسن داره. یه سری ها هستن نماز که میخونه همه شاکی میشن. ببین چقدر سطح اختلاف داره. من منظورم همون اولی هست دا. تو راه رفتنت هم باید زیبایی داشته باشه. نمیگم خوشگل راه برو، مثلا قدمای خاص بردار، نه، طوری راه برو که همه جوانب رو اگه پات به یه چی خورد سریع برگرد بگو ببخش. ها یه چیزی مثلا یه نفر در نماز میخونه از جلوش رد نشی. این دارم تو کار واقعی دارم بهترینشو میگم. ببین حالا بچه ها، طرف میره نماز میخونه، بعد نماز شش بار بلند گفتیم الله اکبر، اون صدای تلویزیون رو کم کن دیگه، نمیبینی داری نماز میخونی، نتونی دو رکعت نمازت. آره بابا خود ببین، حس در خود کاره، در همه کارا هم هست، حتی در کلاس وارد شدن، حتی در کلاس خارج شدن، حتی تو صف نون وای وای ایستادن، حتی با طرف مقابل چونه زدن سر قیمت. حس در همه کاراستا. نمیخوام از فردا همه برید هنرمند بشین مثلا موها رو فر کنید و نه مثلا یه قلمو او بله، نه، حس تو حرف زدنه، تو انتقال یه مفهومه. تو چه فایده‌ای داری یه حرفی میزنی طرف مقابلت ناراحت میشه؟ حرف نزنی که بهتره. به دلیل زیبایی و جذابیتش بتواند مثل خوبی قرار گیرد. برگردید عقب رو کار خیر، گفتیم اگر خیلی براتون سخت بود یه کار خیر، ببین این کارو این مثلا جمله ما از اول بگم، اگر در فصل‌های گذشته گفتیم اگر براتون خیلی سخت بود تشخیص بدهید چه کاری خیر است، بیا یه کار کن. ببین میتونی اینو توصیه کنی به بقیه یا نه؟ اگه نمیتونی چی رو توصیه میکنی؟ پس اون کار خیلی تره. اینجا ببین این کار میتونه مثل قرار بگیره یا نه؟ مثلا داری مثلا نماز میخونی، بعد بعدا میگن به مامانت مثلا به داداش کوچیکه بگه، حالا نمیگه بگه یا نگه ها، مثل اونیکی نماز بخون یا نه. مثلا مثال اینجوری بزن، مثل فلان شهیده باشگاه برو، مثل فلان شهیده با رفیقت رفاقت کن. اونا حسن دارن آخه، اونا کمال حسن، چون انتخاباشون خیلی انتخابای شگفت انگیزی بوده، حسن به شدت در اونها جلوه داره. شهدا داستان شهید مرحمت بالازاده رو آورده اینجا، یه داستانه که طرف رو اجازه نمیدادن بیاد و شنیدید، همه شنیدید، حالا کسایی هم که نشنیدن میتونن بخونن تو اینترنت بزنن داستان شهید مرحمت بالازاده، یه شهید 13 سال است. اما میخوام جلوه های دیگری از حسن در شهید مرحمت بالازاده رو بگم. شهید مرحمت بالازاده میره جبهه، برمیگرده در نماز جمعه ارومیه قبل از خطبه ها حرف میزنه که آی مردم پاشید برید جبهه. یه بچه 13 ساله. این فرق بعد از این کاریه که حضرت آقا بهش اجازه داد بره جبهه با اون کاری که انجام داد. میره تو سخنرانی نماز جمعه قبل خطبه ها مردم رو دعوت میکنه به جبهه. دیگه ببین طرف حسن نمایان است در اون. صفحه 85 دارم میخونم. هر یک از این دو برخورد، بالاترش خطی، این عمل که از نوجوانی 13 ساله شهید مرحمت والازاده متجلی شده، عمل زیباییست که از عمل زیبا و حسن قاسم ابن حسن علیه السلام سرمنشأ گرفته است. و حضرت قاسم هم میگه نماد حسن در لور نوجوانیست. هر یک از این دو برخورد با اینکه سطحی متمایز در زیبایی و حسن دارد، دوستان حسنا سطحشون متفاوته، مرتبهشون در زیبایی متفاوته، ولی هر دو جلوهی درخشان و ماندگار در تاریخ دارن. ممکن است کارهای حسن به جلوه عمل فوق نباشد، ولی از آن میتوان تمایز خیر و حسن را شناخت. همه کارهای حسن اونجوری نیست، اما کار خیر جبهه رفتن کار خوبیه. اما چجوری؟ حالا یه سریا پیچوندن شناسنامهشون رو دستکاری کردن، 13 رو کردن 16 رفتن جبهه. یکی تو ماشین گونی سیب زمینی خوابید رفت لای گونی سیب زمینی ها رفت جبهه. یکی رفت اینجوری رفت جبهه. حالا کدومش حسنش ویژست و بقیه خیرن؟ شهید مرحمت والازاده حسن، بقیه خیره. بله جبهه رفتن، به هر زحمتی هم خودش رسون جبهه، کار خیلی خوبی هم انجام. سطحش رو میشه فهم. اصلا ما نمیگیم اون چرا نرفته این کار رو مثل شهید مرحمت بالازاده بکنه، اصلا ما اینو که نمیگیم، میگیم اونم حسنه، اونم حسنه. شهید حضرت شهید قاسم میگم استغفرم، حضرت قاسم الحسن هم حسنه، سطحشون متمایزه. یه سری هم خیره، اما اون کسی هم که این کار خیر رو داره انجام میده در کمالی از حسن انجام داده. میگه میتونست دعوا کنه با طرف مقابل توی گونی سیب زمینی بخوابه، میتونست اجازه بگیره با طرف بره لای گونی سیب زمینی رو بخوابه، یه کار دیگه هم میتونست بکنه. کار خیر و حسن داره ارتباط بسیار نزدیکی هستن. ما داریم راجع به یه دوتا مفهوم متمایز ولی خیلی نزدیک با هم صحبت میکنیم. زیرا حسن، تعریف رو گوش کن، زیرا حسن کار خیری است که به وسیله خلاقیت و هنرمندی دارای جلوه و زیبایی تحسین برانگیزی می شود. تو حسن حتما خیر وجود داره. به عبارت دیگر خیر تشخیص درست ترین کار در هر شرایط و موقعیت است و حسن به معنای زیباترین نوع انجام همان کار است. خیلی مهمه دوستان متمایز بدونید این دوتا رو از هم دیگه. یک دفعه میبینید زندگیتون متفاوت شده، دیگه اصلا مفهومی به اسم گناه نکردن در زندگی شما نیست. گناه نه بابا، این الان تو کار اینه که نمازشو چجوری در بهترین حالت بخونه. گناه زشته با این اصلا حرف از گناه بزنی، اصلا یه عالم دیگه است. تو فکر کن طرف داره راجب قضاوت، حالا ولش شد اصلا عالمش فرق میکنه، طرف تو وادی اینه که نمازشو چجوری بخونه بهترین حالت بشه، چجوری با همسایه ارتباط بگیره بهترین حالت بشه. اصلا فردی که خیر و شر مونده، اوف خیلی رتبه هاش بالاست، میگن با بالا مالا ها میپره، این دیگه با بالا مالا ها میپره، با پایینی ها که کاری نه، با خیر و شر که دیگه کاری نه. هر چقدر همتتون رو بذارید رو خیر و حسن، مفهوم گناه در زندگیتون کم رنگ میشه، به شدت هم کم رنگ میشه، اصلا انگار نیست، انگار کار این طرف دیگه استغفاراش میره خدا ببخشید من میتونستم حسن بهتری انجام بدم و این کارو انجام دادم، استغفاراش میره تو اونجا، عذاب وجدانش میره در اینجا که میتونستم اینو بگم که بهتر از این یکی بود، نمیره توی خیر و شر که وای من چرا اینو گفتم خدایا ببخشید. این طرف خیلی میره بالا. برای همین در ادامه میخونیم، در حسن مفهوم کمال، کامل شدن، رشد به سمت بالا به وضوح معلومه و هر کی رو حسن و کار حسن و زیبایی و هنرمندی کارهای خیر تلاش کنه یه دفعه میبینه آدم کامل تر میشه، به اصطلاح پخته میشه، آداب دار میشه، با ادب میشه، هر کاری رو به هر مدلی انجام نمیده. یه تمرین داره، این تمرین خوبه یه دقیقه دو دقیقه خودتون بخونی انجام بدید. یه تمرین داره، تمرین دو رو به نظرم انجام بدید، لازمه براتون انجام دادنش. در کتاب معناشناسی حسن معنای دیگری از حسن مورد توجه قرار گرفته که عبارت است از، آقا اینه که دارم میگم، صفحه 86 پایین صفحه، یه تعریف خیلی دیگه مثلا میگم 9 تا مرتبه داره، از خدا شروع میشه مراتب تعریف حسن، مثلا تو 2-3 حسن بروزی است، حسن بروزه که انسان به واسطه مشاهده عقلی از پدیده‌ها و حوادث صادر میکنن، یعنی آنچه که با نیست را میبیند، مشاهده عقلی. مثلا مشاهده عقلی اینجوری میتونم مثال بزنم که وقتی یه عینک اینجا میبینید، هیچکی دیگه تو این اتاق نیست، شما میاد تو این اتاق چی میبینید؟ یه آدمی که قبل از شما اینجا بوده و عینک داشته. حسن این بروز میتواند از جنس رفتار، فکر یا صنع ساختن چیزی باشد و موجب انبساط روحی، خوشحالی و بهجت درونی در خود و دیگران شود. شما یه کاری انجام میدی، این کار به واسطه مشاهده عقلی، اون چیزایی که نیست رو میبینی، اون چیزایی که بعدش رو میبینی، اون چیزایی که قبلش رو میبینی، اونایی که با رعایت کنی رو ببینی، تأثیر این کار روی بقیه رو میبینی، اینا همش مشاهده عقلیه دیگه. من این حرفو بزنم اون چجوری میشه، بعد اون همه رو میبینی و به واسطه اون یه کاری رو انجام میدی که موجب انبساط میشه، خوشحال میشید، درونتون حالت باز اصلا گشاده میشه. به این بروز از آن جهت که در اثر استفاده بهینه از نعمت و توانیست شکر گفته میشود. چقدر این حسن جالبه، شما رو حسن گزینیتون کار کنید، هم با تقوا میشید هم شاکر میشید، چقدر جالبه، چقدر این واقعا عجیبه، خیلی این یه چیزیه. حسن یه مثالی صادق میزن، میگفت یه مفهومی، یه سری مفهوم ها هستن وقتی اونو میچرخونی یه کارخونه چرخدنده های شروع میکنن داره هم دیگه چرخن، تو دستت یه دونه چرخدنده ریز و اینجا چرخوندی و همه نظام سیستم آدم شروع میکنه چرخیدن و جای خودش قرار گرفتن. حسن از اون مفهوم، موحدتر میشی، متقی میشی، اوف همه، فقط تو داری چیکار میکنی؟ داری کارهای خیر رو به بهترین حالت ممکن انجام میدی. الله اکبر، خدا عجب خدایی بوده که یه معنایی در این عالم در همه مخلوقات قرار داده، روح معنایی قرار داده به اسم حسن، در کلمه حسن اومده و این حسن به همه مخلوقات داده شده. چقدر جان. بر اساس این تعریف در انجام حسن برای فرد و دیگران حالتی از انبساط روحی به وجود می آید. انبساط روحی همان خرسندی و رضایت است که سبب تحسین هم می شود. در نتیجه نشانه حسن در کار برخورداری از تحسین است. تحسین یک فرد محسن، اینو بگم، این جا داره که حتما صحبت کنیم راجعش. تحسین یک فرد، یک شما یک کاری رو انجام میدی که حسن داره، حتما مورد تحسین قرار میگیری، حتما مورد احسن و آفرین قرار میگیری. ولی این تحسینه برای موجب عجب و تکبر و خودبینی شماها نمیشه، چون شما تحسین نمیشی، اون کار تحسین میشه. نمیگن وای چی ساختی، مثلا چه خونه ای ساختی زاره ای، میگن وای چقدر خونه قشنگیه. اون حسن مورد تحسین قرار میگیره و شما میری یه کار دیگر رو انجام میدی که حسن مورد تحسین قرار میگیره. مثلا نمیگن زاره ای دمت گرم، ولی به این آدم میگن آدم محسن، کسی که میتواند حسن را بروز دهد. وقتی تحسین میشه، تشویق میشه، و تحسین با تشویق یکم فرق داره. ولی مورد به به قرار میگیره، میگن وای به به چقدر قشنگ این کار، راجع به کار صحبت میکنه نه راجع به آدمه. تحسین یک فرد محسن نمیتواند سبب عجب یعنی خودبینی بشه. ببین نه تحسین هم در همه حالاتا، تحسین آدم محسن یعنی اون محسنه، اون میخواهد حس را بروز دهد، نمیخواد این کارو بکنه برای خود نمایی خودش. زیرا در عجب فرد به عمل خود به عنوان کاری که از علم و تدبیر خود فرد نشأت گرفته نگاه میکند. تو عجب آدم میگه نگاه کن من چیکار کردم، این تدبیر من بوده ها دیگه، بالاخره آقا دیگه ما بودیم و دیگه یه کاری دیگه تو هر کاری از دستم برمونده انجام داد. نه، این انجام میده، میره کنار، بقیه اینو تحسین میکنن. تو عجب آدم میخواد اونو تحسین کنه و بگن این کار حاصل از تدبیر تو بوده است، آفرین. کار و در تحسین کار انجام شده به دلیل برخورداری از زیبایی و کمال مورد ستایش قرار میگیره. در واقع آن که ستایش میشود خداوند است که مالک همه چیز است. کدوم آیه است؟ الحمدلله رب العالمین. چون حسن، حمد بروز حسنه. وقتی حسن شما میبینید حمد میکنید، حمد معنی حمد یعنی بروز حسن، به به. الحمد و تمام حمدها، تمام اون چیزهایی که شما حسن میبینی بروز میدهی، لله رب العالمین. لازم به ذکر است هر کار خیری به لحاظ خیر بودنش به هر حال تحسین برانگیز و شایسته تقدیر است. به همین دلیل هر کار خیری بهره ای از حسن داره. هر کار خیری بهره ای از حسن داره. همانطور که در حسن جلوه وجود دارد، در سوء که مقابل با حسن است جلوه بدی آشکار است. بدین ترتیب سوء شری است که جلوه بدی آن آشکار شده و مذمت برانگیز است. حمد نداره، مذمت داره. به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: بلند حرف زدن با کسی که از ما بزرگتر است، اذیت کردن یتیمی که حمایت کننده ندارد، کتک زدن کودکی که نمیتونه از خود دفاع کنند، منت و اذیتی که موجب جدایی دو دوست میشوند. خیلی مهمه، در سوء هم همونطور که در حسن جلوه داریم، در سوء هم جلوه داریم. همونطور که در حسن حمد داریم، در سوء هم مذمت داریم، یعنی بروز داریم بر اساس آن. رسیدیم به صفحه آخر. یکی از راه‌های شناخت حسن، شناخت سوء است. به همین دلیل تمایز سوء از شر میتواند ما را در شناخت حسن از خیر موفق نماید. حسن سوء که شما میبینی چجوری میشه قیافتون؟ میره تو هم دیگه، به دلتون نمیشینه، تنفر داره، یه جوریه ایه که دیدید ای. مثلا دارم میگم دیدید طرف یه چیزی میخوره که نباید بخوره، سوسک، تا شما میگی ای. علی قرمه سبزی که میذارن جلو بوش که میخوره ده واو به به.
ما
یه دقیقه چی؟ چی؟ اگه؟ درست میفهمه. اما آدم ها انتخاب میکنن، لزومن اینطور نیستش که اون کاری که میکنه همون انتخاب است. میره یه کار دیگه میکنه، برای همین این میتوانن، یعنی تمام و کمال حسن ندارن. چهار تاشو محکم میگیره، دو تاشو ول میکنن، اون دوتا ها مذمت آفری میشه. برای همین چون آدم کسایی که بین خیر و شر میخوان خیر رو انتخاب کنن، نسبت به شر حساسن، سوء به دلشون نمیشینه. کلن سوء به دل آدمایی که چیزن نمیشینه. هر وقت دیدید به دلتون نشسته یه جوریه، حالتون خوب نیست باهاش، باید برید بهترش انجام. یکی از راه‌های مشاهده حسن، توجه به ویژگی‌های حسن است. هر عمل و پدیده‌ای که دارای این ویژگی‌ها باشد، آن دارای حسن است. 1, 2, 3, 4 نظم و تناسب بین اجزا، هماهنگی با غایت در نظر گرفته شده، استحکام و اتقان، صفات کمالی. شماره 1، نظم و تناسب بین اجزا. هر عمل و پدیده‌ای دارای اجزاست. داشتن نظم و تناسب بین اجزا از ویژگی‌های حسن است. هر عمل و پدیده‌ای دارای غایتی است که خداوند برای آن قرار داده است، که از ویژگی‌های حسن در عمل و پدیده و معلوم بودن غایت در آن است. آقا این به غایتش میرسه یا نمیرسه؟ به هدفش میرسه یا نه؟ با آن چیزی که باید باشد میشود یا نمیشود؟ بعضی از ماها خودمون رو گول میزنیم، تیر رو پرتاب میکنیم، هر جا نشست یه دایره دورش میکشیم، میگیم این هدف ما بوده. رئیس جمهور قبلیمون هم اینجوری بود دیگه، ول میکرد، هر چی میشد میگفت هدف ما بوده، مثلا ما این کارو کردیم که برای این. نه بابا، چه کاری معلومه که ها؟ آره خیلی اینطوریه. یه کاریو میکنه، بعد که میگه چرا این کارو کردیم، که من اصلا این کارو کردم به خاطر این. بابا تو اینو به خدا قبلش نمیدونستی یا؟ بالاخره آدم هم دید. آره بهترین دفاع هم داد. هر عمل و پدیده به میزان برخورداری از دقت و استحکامی که دارد، دارای حسن است. طرف میتونه یه ایسکا صلواتی بزنه، باد تکونش نده. میتونه یه کاری بکنه، هیچ وقت این کار اثرش نابود نشه. هر چقدر این استحکام بیشتری داشته باشه، اتقان بیشتری داشته باشه. هر عمل حسنی دارای صفات کمال متعددی. صفات کمال چیه؟ صفات کمالی بگید. ها بلند. صفات کمالی، ظاهرش قشنگ باشه بهش میگی جمیل باشه، جمال. میبری رو صفات خدا. آره میبری رو اسماء خدا، چون صفات کمالی مال خداست دیگه. چقدر این از جمیل بودن جمیل بودن خدا برخورداره، چقدر از علیم بودن توش هست، چقدر قدیر بودن توش هست، چقدر صفات کمالی داره. داستان مرحمت رو اگه به این چهار دسته تقسیم کنید، خیلی براتون تمرین خوبیه. چقدر نظم و تناسب داره، چقدر فلان داره. و تو جلسه بعدی ما میخواییم انواع حسن رو یاد بگیریم. انشالله که این جلسات برای ما سبب بشود که محسن بشیم، و این محسن بودن به اطرافیانمونم، به دوستامون، رفقامون ساطع بشه، حال همگیمون خوب باشه با محسن شدن، انبساط روحی پیدا کنیم. خیلی ها هستن حالشون خوب نیست، زندگی میکنه حالش خوب نیست، با این کار ما حال اونا خوب بشه، اونها هم محسن بشن، همینطور از برکت این اتفاقات در کل جامعهمون نزدیک بشیم به جامعه مهدوی و ظهور حضرت و حجت، و به واسطه این کارها و عملهای صالحی که به وجود میاد و ثواب این جلساتی که داریم برسه به امواتمون، حتما اونها بهره ببرن، دستشون کوتاه، حتما بهره ببرن، و همینطور ما هم دستمون کوتاه نسبت به هدایت آیندگانمون، ذریه‌مونم از این مطالب بهره ببرن، آنها هم در اون محسن بشون و همه اینهایی که گفتیم در اونها محقق بشه، و جامعه اونها و اطرافیانشون ان شاء الله به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. وعجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله.